من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر کسی رو سفر است ولیکن 10 روز در وطن یا در غیر وطن اقامت کرد، این شخص در سفری که بعد از این 10 روز دارد باید نماز را قصرن بخواند. روایتی در اینجا وارد شده بود در همین مورد که بین اقامه 10 روز و اقامه 5 ایام او اقل یا و اقل فرق گذاشته بود، که در مورد اقامه 10 روز مثل همین روایات مشهوره‌ای که وارد شده است که این شخص نمازش را در سفر بعد از این اقامه باید قصرن بخواند دارد، ولی نسبت به اقامه 5 ایام و اقل یا او اقل باید در این صورت نمازش را در صلوات نهاریه قصر باشد ولی صلات عشا تمام، کما اینکه نسبت به روزه هم داشت که روزه را بگیرد. قبل از اینکه ما به شرح این روایت و اینکه آیا این روایت مورد عمل می شود واقع بشود یا نه برسیم، فهرستی از اون چی که عرض شد در عرض بکنیم تا به این مطلب صورت منقح اون قسمت اول خارج بشیم تا به اینجا برسیم. خب اگر خاطر شریف باشد قبل از این که ما به این بحث برسیم تحت عنوان چند مسئله این رو بیان کردیم که خلاصه اقوال در این مسئله دی. یکی این بود چون که ما که مرحوم حاج عارضای همدانی رضوان الله علیه هم احصای این اقوال رو فرموده بودن، بنده هم عرض کردم قبلا که در هر دو مورد وطن و غیر وطن چه با قصد باشد چه بدون قصد باشد مطلقا اقامه 10 ایام موجب می شود که اون عموماتی که دلالت داشتن به این که المکاری یتم تخصیص بخورد، اهم از این که اقامه 10 ایام معنیه باشد یا بلانیه باشد، در وطن باشد یا غیر وطن باشد. یه قول. که اگر ما باشیم و بگیم روایات و ظاهر روایت صرف طبیعی اقامه 10 ایام رو میزان قرار داده است، دیگه قید قصد باشد یا نباشد از این جهت اطلاق دارد، کما اینکه نسبت به وطن و غیر وطن هم که در متن روایت آمده است فی منزله او فی مکان آخر، اقامه 10 ایام اگر شد اطلاق روایت شامل می شود معنیه و بلانیه هر دو را، که بعضی بر اساس همین اطلاق هم فتوا دادند که ظاهرین اطلاق این است که شخصی که اقامه 10 ایام در وطن یا غیر وطن کرد در سفر بعدی که کسی رو سفرم هست باید نماز رو در نفر اولین سفر، حالا اولین سفر قدر متیقن است، اینم خودش یک مسئله است، در سفری که بعد از این اقامه 10 ایام دارد نمازش رو باید قصرن بخواند. میخواد اقامه 10 ایام در وطن باشد یا غیر وطن، معنیه باشد یا بلانیه، چون در وطن و غیر وطن که در متن روایت تصریح شده است معنیه و بلانیه را به حکم اطلاق 10 ایامی که در روایت وارد شده است اطلاق شامل هر دو می شود. این قول که فتوا هم دادن. و قول دوم که استظهاری شده بود که مرحوم آقا رضوان الله علیه داشتن که فرمودن در روایت دارد انکان لهو مقامون، در مقابلی چی قرار داده است؟ و این اقام فی بلدهی 5 ایام، اقامه دارد. اقامه چون اسناد فعل اختیاری بو او هست قهرن درش قصد میخواد، پس این چون ادل او قرار گرفته است اعتبار قصد میشود، لذا از این جهت باید بگیم که هم در وطن نیت لازم است و هم در غیر وطن. اینم یک احتمال که بعضی هم در همین جا بر اساس همین استظهار فتوا دادن اینم قائل دارد. قول سوم تفصیل هست که بین وطن و غیر وطن فرق گذاشتند. در مورد وطن اقامه عشرت ایام نیت نمی خواهد. در غیر وطن عشرت ایام باید معنیه باشد. وجه تفصیل این است که ما بگوییم سر این که در بعد از این اقامه نماز این شخص کثیر السفر قصر است، سرش این است که قاطع عنوان سفری پیدا شده است. این میزان هست، قاطع سفر وطن هست یک، و غیر وطنی که در اونجا قصد عشره داشته باشد دو. سفر قطع می شود، وقتی سفر قطع شد کثرت که از عوارض سفر هست به طبیعت حال چون موضوع از بین می رود قطع می شود. پس نتیجتاً این دیگه مسافر نیست که بگیم کثیر السفر است و بعد کثیر السفر یتم. خب اگر این میزان شد ما میاییم نسبت به غیر وطن، خب واضح است تا قصد نکند سفر قطع نمی شود. عشره ای قاطع سفر است در غیر وطن که عشره مع نیه باشد، ولی نسبت به وطن که نیت لازم نیست، به صرف ورود در وطن عنوان به اصطلاح مسافر بودن فکیفه به کثیر السفر بودن قاطع می شود. این یک وجه که لازمه این وجه در حقیقت تفصیل هست بین وطن و غیر وطن، که در وطن لازم است قصد بکند، لازم نیست قصد بکند مطلقا، ولی در غیر وطن قصد لازم است. وجه دوم هم برای تفصیل می شود داد و اون این است که بگیم حسب ارتکاز ذهنی سائل، این دیگه مرتکز ذهنی سائل، چون سائل دارد به هر حال از امام سلام الله علیه سوال میکند، اهل مسئله و فهم است، یک آدم عامی صرف نیست. سائل دارد سوال میکند که اگر مقامی داشت در وطن چه حکمی دارد در غیر وطن. خب در وطن جای این سوال نیست که بخواد قصد بکند، چون صرف ورود در وطن موجب میشه که شخص دیگه مسافر نباشد. این غیر وطن هست که عشرت ایامی اثر دارد در غیر وطن که معل قصد باشد. پس قصد ذکر نشده، ولی چون انصراف دارد اقامه عشره در غیر وطن به عشره ای که معنیه باشد، این انصراف منشأ چیز ارتکاز ذهنی سائل. ارتکاز ذهنی اونا این است که واضح است که اگر کسی همینجوری بدون قصد عشره باشد که فایده ندارد، اگر 20 روزم باشد بلا قصد فایده ندارد، تا 30 روز بلا قصد هیچ فایده ای ندارد. پس بنابراین عشره ای را که در مقابل وطن قرار داده است، عشرت ایام در مکان دیگر، اون مکان آخر در صورتی حکم وطن را پیدا می کند که اقامه عشره ای در او معنیه باشد که به منزلت الوطن می شود، والا اگر بلا نیت باشد به منزلت الوطن نیست. پس چون این ارتکاز ذهنی در ذهن سائل بوده است، بر اساس این باید بگیم در وطن نیاز نیست به این که قصد باشد، ولی در غیر وطن اقامه عشره باید معنیه باشد. پس در مورد غیر وطن قصد عشره لازم است، یا به لحاظ این که مرتکز ذهنی سائل است، یا به لحاظ این که وجه اول که عرض کردیم که عنوان قاطعون در صورتی محقق می شود در غیر وطن که قصد اقامه عشره معنیه باشد. اینم دو وجه برای تفصیلی که در اینجا باید داده بشود. خب اگر ما دستمان از دلیل کوتاه شد، نتوانستیم اقامه برهان کنیم که آیا نیت لازم است مطلقا، یا نیت لازم نیست مطلقا، یا قائل به تفصیل بشیم بین وطن و غیر وطن که در وطن لازم نباشد در غیر وطن لازم باشد، اگه دستمان از دلیل کوتاه شد و نتوانستیم هیچ یک از این وجوه ثلاثه را ثابت کنیم، مقتضای قواعد اصولی در اینجا همون جوری که دیروز بیان شد چیست؟ این است که ما به قدر متیقن در اینجا اکتفا کنیم. عمومی که در اینجا داریم این است که مکاری یا اون سایر عناوین به طور کل کثیر السفر یتم، حالا عنوان کثیر السفر در روایت نیامده، مکاری یتم. خب این عنوان که در به اصطلاح روایت وارد شده است، یا عنوان جمال مثلا، این عناوین موجوده در روایات، اینا بالعموم دلالت دارد که چی؟ یتم. خرج از او به حکم این روایات که حالا روایات ثلاثه بود، به حکم این روایات خرج کی آقا؟ اون کسی که اقامه عشرت ایام داشته باشد در وطن یا در غیر وطن. ما شک میکنیم که اقامه عشرت ایام مطلقا مخصص اون عمومات است، یا در خصوص فرضی که به اصطلاح قصد عشره هم شده باشد. قدر متیقن چیست در اینجا؟ چون دست ما دلیل کوتاه است که ثابت بکند، ما هر چیزی را که احتمال دخالت او را در مخصص میدهیم باید بگیم اون داخل در مخصص، دخیل در مخصص هست. به عبارت دیگر، ظهور عام در عموم موقعی رفعیت ازش میشود که ما دلیل اقوا داشته باشیم. قدر متیقن از اون چه که خارج شده است از این عمومات عبارت از اون عشره ای که در اون اقامه اون عشره قصدم شده باشد. حالا لااقل این است که اگه در وطن قصد نخواد ولی در غیر وطن قطعا قصد میخواهد. پس بنابراین یا میگیم قصد در هر دو معتبر است، چون احتمال دخالت را در هر دو میدیم، زیرا با تحقق اقامه عشرت ایام عنوان جمال بودن که از بین نمی رود، عنوان مکاری بودن که از بین نمی رود، کما اینکه عنوان کثیر السفر بودن هم از نظر عرف از بین نمی رود. ولی مع ذلک چون این برخلاف اصل هست، لذا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن اونجایی است که قصد عشره را داشته باشد، چه در مورد وطن چه در غیر مورد وطن. لااقل این است که در غیر مورد وطن باید قصد عشره باشد. یعنی اگر نگوییم به لزوم قصد در هر دو، لااقل قائل به تخصیص باید، تفصیل باید بشویم. خب پس بنابراین اگر اقامه عشره در وطن بلا نیت بود طبق این قاعده اصولی، در سفری که بعد از این اقامه عشره بلا قصد انجام میدهد باید نماز قصد بخونه یا تمام؟ تمام باید بخونه. کما اینکه به طریق اولا در غیر وطن هم اگر عشرت ایام بلا نیت بود، در سفری که بعد از این اقامه عشرت ایام دارد باز باید نمازش چی آقا؟ تمام بخونه، طبق همون عمومات اولیه که المکاری والجمال یتما. این یک به اصطلاح جمع‌بندی بحث قبل می شود.
اینجا الاقامه و المکاری والجمال که فلان الا یتم، اینجا مخصص ما متصله و این اجماع سرایت میکنه به مکاری و جمال.
نه مخصص متصل نیست، اون روایات متعددهی بود که داشت کثیر السفر را تحت این عناوین یا غیر این عناوین باید نماز تمام بخونن. اینا در روایات دیگری وارد شده است، مخصص متصل نیست. اینا در روایات دیگری وارد شده است، در روایات دیگری داریم که اگر کسی اقامه عشرت ایام داشته باشد، این شخص در صورتی که سفری بعد از این داشته باشد باید نمازش شکسته بخونن. حالا ما شک داریم که معنیه اعم از این که با نیت اقامه عشرت ایام یا بلا نیت که ظاهر ای روایات هست اینه یا نه، این ظاهر رو نمیتونیم اخذ بکنیم به خاطر اینکه ارتکاز ذهنی است که نیت لازمه. علی حال ما اگه تردید کردیم و اطلاقی برای روایت منعقد نشد که از نوعی اطلاق یا ارتکازی بگیم در اینجا فایده ای ندارد، شک میکنیم لااقل دیگه بالاتر از این که نیست. اگه ما شک کردیم، قدر متیقن از مخصص جایی است که اون عشرت ایام معنیه باشد، چه در مورد وطن چه در غیر مورد وطن. لذا زائد بر مقدار مشکوک باقی میماند در تحت همون عموماتی که از روایات طایفه اولا استفاده میشد. فیلاهونا نظر مرحوم آقای میلانی هم همین هست که قصد که نیت معتبر هست، کما اینکه اگر خاطر شریف باشد نظر شریف مرحوم آقای شیخ هم همین بود که نیت لازم بود، که قبلا ما تحت عنوان مسئله عرض کردیم. در وطن هم نیت عشره میخواد، در غیر وطن هم میخواد، در هر دو نیت لازمه. مسئله دوم بررسی همون روایتی است که عرض کردیم. یک نکته ای را از مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه در مفتاح الکلام نقل می کنند که این بزرگوار نقل می فرمایند که روایاتی که در اینجا وارد شده است، چون ما روایت رو گفتیم که یکی از طریق اسماعیل بن مرار بود که موثقه بود، یکی از طریق مرحوم صدوق بود که صحیحه بود. این بزرگوار می فرمایند چون دو روایت هر دو منتهی می شود به محمد ابن سنا، به یونس، چون نهایت منتهی می شود به اصطلاح یونس، پس نتیجتاً دو روایت در واقع دو تا روایت نیست بلکه یک روایت می شود. از این جهت لذا می فرمایند در حقیقت هر دو مورد اعتنا خواهد بود. حالا بحث در اینه که این التیالات که دو روایت باشد یا یک روایت باشد مهم نیست، عمده در این بود که این عنوان خمسه ایام او اقل یا و اقل را چه می شود کرد. دیروز قدری وارد این بحث شدن که ما اگر به یک روایتی به بعضی از فقرات او که مورد اعراض اصحاب بود عمل نکردیم، بقیه فقرات هم از حیز اعتبار ساقط می شود. ظاهراً باقی فقرات دلیل ندارد بر اینکه از حیز اعتبار ساقط بشود، چون اون مقداری را که میگیم معرضان عن واقع شده است، همون مقدار از اعتبار و حجیت ساقط می شود، ولی زائد بر اون مقدار به چه دلیل؟ لذا اگر روایتی باشه چند جمله داشته باشد، ما اون جمله ای را که مورد اعراض شده است را کنار میگذاریم، بقیه را چرا کنار بگذاریم؟ سابقا هم فرموده بودن اگر یک روایتی باشد صدرش به جهتی مورد خدشه واقع شده باشد ولی ذیل روایت خدشه‌ای نداشته باشد، یا بالعکس ما به اون قسمتی که خدشه برش وارد نشده است دلیل ندارد رفعیت کنیم از او و عمل نکنیم. بر اساس همین قاعده در اینجا میخوان استفاده بفرمایند و اون اینه که ما در اینجا عنوان او اقل رو چجور معنا کنیم. یک معنا که مرحوم سید در مفتاح الکرامه انجام داده است که عرض کردیم مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله علیه هم همین منجور معنا فرمودن که در خیلی وقت قبل یادمه که عرض کردیم این را، به قرینه این که خمسه ایام را در مقابل عشره قرار داده است، مراد از خمسه در حقیقت یعنی مادون العشره، مراد از خمسه یعنی مادون العشره، این منظور هست. خب عشرت ایام آیا عشره خصوصیتی دارد یا مازاد علی العشره هم حکم عشره را دارد، زائد علی العشره هم حکم عشره را دارد؟ پس خمسه هم خصوصیتی در خود خمسه نیست، بلکه خمسه و ما فوقها الی حد العشره و مادونه ها ایزن حکم مادون العشره را پیدا می کند، حکم واحدی دارد. لذا مرحوم آقا می فرمایند این هم انصاف این است که به ذهن چی نزدیک هست و این جور معنا ما بکنیم بهتر است. چرا؟ چون همین جور که عرض کردم که مرحوم حاج رضای همدانی هم همین جور فرمودند که همین جور فهمیدند که خمسه را در مقابل عشره قرار داده است. خب رعایت صحیحه صحیح مرحوم صدوق رو ما اول مطرح میکنیم. کثیر السفر، اگر در وطن 5 روز به بالا باشد، که مراد از خمسه او اقلش گفتیم منظور نیست، خمسه یعنی 5 الی حد العشره ولی غیر عشره ها، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 مثلا تا اینجا. عموم المکاری والجمال به واسطه این فقره تخصیص می‌خورد ولی در خصوص نماز نهاریه، ولی نسبت به صلوات لیلیه در صورت اونم خارج می‌شد که اقامه 10 ایام باشد. پس اگر کسی در وطن یا غیر وطن اقامه از 10 روز تا 5 روز را داشته باشد به حکم این فقره اولای از صحیحه، باید نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند، نماز عشا را تمام، روزه را هم باید چی بگیرد، با اینکه نماز ظهر و عصر شکسته است. پس تفکیک کردن اولا بین صلات و صوم که با این که نماز شکسته هست معزالی روزه را باید بگیرن. ثانیاً بین صلوات یومیه، نهاریه و لیلیه که صلات نهاریه را قصر بخواند ولی صلات لیلیه را چی آقا؟ تمام بخواند. این مقتضای این فقره اولای از روایت است. بی این روایت به نسبت بی این فقره خلاف اجماع منقولی است که بعضی از بزرگان نقل کرده اند، اما اگر ما بگیم این اجماع اعتباری ندارد که اجماع منقول است و خمسه او اقل رو هم دو تا جمله قرار بدیم که منزله دو تا روایت باشد، او اقل از این طرف ثلاثه و اینها رو هم شامل بشود، خب مکاریهات سابقا عرض کردیم در وجه این که چرا خمسه ذکر شد مرحوم آقا نفرموده بودن، عرض کردیم که بعضی از بزرگان سر این که خمسه را ذکر کرده است در روایت چیست؟ چون عرض کردیم که نوعاً مکاریهات سه روز میموندن، این که پنج روز بماند نادر هست، پنج روز نمیموندن. حالا ما یک مزاح میکنیم مگر دو زنه باشد که پنج روز بماند، غالباً سه روز میموندن، یک روز برای به هر حال بارگیری و حساب کتاب کارهای خودشون رو بکنن، یک روزم استراحت، یک روزم برای بار جدید و سفر جدیدی که میخوان راه بیفتن، نوعا سه روز میموندن. این که پنج روز بمانن کم بود. پس ذکر خمسه از باب این است که چون غالبا کمتر از خمسه میمانن، لذا خمسه حد اکثر کسی است که بنایش بر اقامه نداشتن هست. خب بنابراین این فقره از روایت او اقل از درجه اعتبار به خاطر یا خمسه ایام او اقل ساقط می شود، ولی نسبت به عشرت ایام که دیگه سقوط نباید داشته باشد. اون شق دوم از روایت مطابق با سایر روایاتی است که در اینجا وارد شده است، اون رو دیگه نباید ما ساقط کنیم. ولیکن مع ذلک مرحوم آقا در مقام نظر نهایی خودشان با توجه به این روایت که صحیحه هم هست می‌فرمایند در مورد کسی که خمسه ایام او اقل اقامه داشته باشد احتیاط جمع است که بین قصر و تمام جمع کند. خب پس معلوم شد که نظر خاصی ندادن دیگه، احتیاط به احتیاط می‌کنن به این که جمع کند بین قصر و تمام. بحث دیگری که باز ما قبلا خواندیم ولی اینجا بحث شده است، این مقدار مبسوط‌تر است از اون چی که قبلا گفتیم، که حالا در همون موردی که اقامه و عشرت ایام هست و در خصوص اون موردی که حسب اختیار اخیر که قصد عشره هم کرده است، این دیگه قدر متیقن از مورد اقامه عشرت ایام بود، و در خصوص وطن دیگه باز حالا اونی فرق نمی‌کنه، در غیر وطن باشد همینجور بود، اگر کسی جمال است یا مکاری اقامه عشرت ایام معنیه هم داشت، مسئله سوم میشه در واقع، آیا در بعد از این سفر که باید نمازش قصرن بخواند در اولین سفر نمازش قصر است یا نه در سفر دوم یا در سفر چهارم؟ مختار ما سابقا همین بود، مرحوم آقام رضوان الله علیه همین مختار فرمودن به تبع استادشان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که فقط خصوص سفر اول را نماز را باید قصرا بخواند ولی در نمازهای سفر بعدی نماز را باید تمام بخواند، در اسفار بعد از اول، یعنی سفر دوم بعد از این اقامه، در سفر دوم سوم اینا دیگه نماز را باید تمام بخواند، فقط همون سفر اولی که میکند. اینجا آمده مثلا مشهد 10 روز مونده است قصرم کردیم، حالا میخواد برود اولین سفری که مقصدی که دارد در اون سفر اول که مثلا تا تهران میره همین سفر اول نماز شکسته، ولی وقتی از تهران به سفر بعدی چه به اینجا برگرده چه جای دیگری برود اونا دیگه نماز تمام میشود. این چرا؟ اینجا اقوال مختلفه. منشأ این اقوال مختلفه به خاطر این است که در اینجا برمیگردن روی این مبنا. منشأ این اقوال و مبنای این اقوال در واقع اینه که یکی این که این که شخص عشرت ایام در وطن یا غیر وطن اقامه کرد، موضوع مسافر بودن دیگه خارج می شود. خب دیگه این شخص لم یکون مسافر، فکیفه به ان یکون کثیر السفر، مسافر نیست. کثرت از عوارض سفر است، مکررن گفتیم. پس باید این مسافر بودن اولا در حقش مجددن صدق بکند تا عنوان کثرت هم پیدا بشود، بعد بشود کثیر السفری که یتم. خب سفر اول که انجام بدهد مسافر هست ولی کثیر السفر نشده است. در کثرت سفر مشهور و معروف سفر سوم رو میدانند، بعضی ها سفر چهارم قرار دادن. خب بنابراین مبنا که چون این شخص اقامه عشرت ایام کرد سفر قطع شده است، مسافر نیست. اگر مسافر نیست، تا مسافر نشود و تا صدق کثیر السفر بر او نشود نمیتواند نماز تمام بخواند. لذا حسب مبنای مشهور باید در سفر چندم این آقا نماز تمام بخواند، سفر سوم قدر متیقنش سفر چهارم دیگه. فرمایش بر مبنای مرحوم شیخ سفر دوم. این یک وجه. پس سر این که بعضی ها آمدن اختلاف کردن اینه. حالا اگر این باشد، در این مورد حکم به وجوب قصر در اسفار بعدی به لحاظ عدم تحقق موضوع است، چون اون عنوان مکاری یا جمال که یوتم بر اساس این بود که باید چی؟ مسافری باشد که کثیر السفر است و این آقا الان مسافر نیست، مسافر بودنش از بین رفته است به اقامه عشرت ایام معنیه. پس باید مسافر بشود اولا و مسافر بودنش محقق بشد به عنوان، چون صرف قصد هم قبلا گفته بودیم فایده ندارد، صرف این که مکاری قصد دارد مکاری بشد فایده ندارد، باید متلبس بشد به مکاری که به نظر مرحوم آقا یختلف، که کثرت هم درش محقق بشود. کثرت هم محقق، تحققش به سفر سوم است. یا طبق نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در سفر دوم عنوان به اصطلاح یختلف را هم قید توضیحی دانستن نه قید احترازی. رضا فرمودن میزان این است که شغل او بشود و تکرر به لحاظ نظر عرف لازم است و تکرار در همون سفر دوم محقق میشه. لذا در سفر دوم فرمودن باید قصرن بخواند، تمام بخواند. خب این مبنا اگر باشد در مورد کسی که اقامه عشرت ایام کرده است، در مورد این شخص موضوع منتفی شده است. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم خیر، شخصی که مکاریست یا جمال به اقامه عشره یا فوق عشره، اصلا این عنوان از او سلب نمی شود مگر که واقعا از این شغل رفعیت کند و صرف نظر کند. ولی گاهی از اوقات ممکنه یک ماه هم یک راننده اتوبوس در شهر خودش بماند، قصد هم دارد یک ماه بماند که کاراش درست کند، ولی بهش میگن راننده یا میگن نه دیگه راننده نیست، بازم میگن راننده است. پس این عناوین به واسطه اقامه عشرت ایام معنیه از او سلب نمی شود. پس قطعا مقتضای این احتمال این است که ما بگیم در چنین فرضی تخصیص خورده از حکم به وجوب تمام که برای جمال و مکاری بوده است، تخصیصا خارج شده است. خب اگر تخصیص باشد ما باید اکتفای به قدر متیقن باز بکنیم، چون فرض این است که عنوان مکاری هست، عنوان کسی رو سفری رو هم دارد. اینجا مثل کسی که از در ابتدای امر بخواد حرفه خودش و مهنه خودش را مکاری یا جمال بودن قرار بدهد نیست که بحث بود که آیا به سفر دوم محقق میشد یا به سفر سوم، حسب رأی مشهور سوم بود. اینجا اونجوری نیست، چون اینجا متلبس شده است، مکاری هست الان به حمل شایع، جمال هست به حمل شایع. پس الان ما گیری در تحقق اون عنوان دیگه نداریم. انما الکلام اینه که دلیل خاصی رسیده است که این آقا با این که کثیر السفر است، در صورتی که اقامه عشرت ایام معنیه در وطن یا غیر نیوطن داشته باشد، سفر بعدیش رو باید چی؟ قصر بخواند. قدر متیقن از این تخصیص سفر بعدی است، اما زائده بر سفر بعدی وجهی ندارد. چرا؟ بلکه دلیل برخلافش ما داریم، زیرا ما دلیل آن میگوید المکاری والجمال یتمان، مقتضای دلیل، درست؟ خرج از او به حکم این صحیح سهایی که وارد شده است، در صورتی که این مکاری و جمال اقامه عشرت ایام در وطن یا غیر وطن معنیه داشته باشد، درسته؟ در اون سفر بعد از این باید سفری که بعد الاقامه عشرت ایام باشد، آیا سفر دوم سفر بعد الاقامت عشرت ایام است یا نه سفر بعد از سفر است؟ سفر بعد از سفر است، نه سفر بعد از اقامه عشرت ایام. پس اون سفری که تلو اقامه عشرت ایام است، اون محسب روایت باید نمازش خاص باشد، ولی سفری که بعد از این سفر هست، اون دیگه سفری نیست که صدق بکند در حقش که این سفری است که بعد از اقامه عشرت ایام بوده است. مع الواسطه است، بله، مع الواسطه سفر بعد از اون، ولی بلا واسطه. ظاهرش این است که بلا واسطه اون سفری که متعقب به این اقامه هست، اون سفر قصرن باشد، اما سفری که متعقب به این اقامه نیست، اون به چه عنوان سفر قصرن باشد؟ فعلا هازا باید در اینجا بگیم اولا تخصص و خروج موضوعی نیست، بلکه موضوع که عنوان مکاری و جمال باشد، مادامی که این مهنه او و حرفه اوست، از بین نرفته است. هازا اولا. پس نتیجتا اگر موضوع باقی است، این مکاری و جمالی که اگر اقامه عشرت ایام معنی یک داشت، نماز را باید تمام قصد بخواند در سفر بعد از این اقامه، این به تخصیص خارج شده است و موضوع محفوظ است. اگر تخصیص است، ما در این تخصیص باید به قدر متیقنش که همون سفر ملحوق به این به اصطلاح اقامه عشرت ایام معنیه هست، به اون سفر اکتفا کنیم. زائد بر او رو باید بگیم باقی است در تحت آن که المکاری والجمال یتمان. لذا فقط تنها سفری که بعد از این اقامه است، او رو نماز را قصر میخواند، ولی سفرهای بعد از این یک سفر را نماز را باید تمام بخواند طبق قاعده کلیه. شبهه این که شما در مورد مکاری و جمال تکرر را معتبر دانستین، این شبهه هم وارد نیست در اینجا. جهتش همینه که اون در که اسفار متواصل لازم هست، اون در مورد ابتداء این شخصی است که میخواد مشتغل به این حرفه بشود، ولی پس از آنی که به حمل شایع اشتغال به این حرفه پیدا کرده است، در حق او دیگه لازم نیست. پس الهونا حکم این مسئله هم روشن شد. مطلب دیگری است که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.